أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. خب خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و با زبان روزه و انشالله روان روزه و دل روزه به محفل ذکر اهل بیت اسمت طاهرات علیه السلام قدم نهادند. امید است تو این دقایقی که به یاد اون بزرگواران و به محبت اون بزرگواران با هم می‌نشینیم، توجهات خاصه اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام، عنایت ویژه اونها در جهت تقرب الله و نیل به آرمان‌هایی که اون بزرگواران برای دوستانشون بر سر داشتن، نصیب همه ما بشه انشاءالله. ظاهرن بحث رضا رو تا صفحه 77 مصباح الهدا خونده بودیم، عبارات رو حالا باز ادامه میدیم بخوندنش تا انشاءالله بهره ببریم. قدیم پلو کم خورده میشد، پسر جوانی همیشه در خیال خود شب عروسی کردنش را ترسیم میکرد و با خود میگفت آن شب پلوی مفصلی خواهم خورد. چون قدیما که مثالا نبود که پلو کم میخوردن، غذاهای مفیدتر زیاد میخوردن. پلو که غذای تشریفاتی تجملاتی بود، شب عید به شب عید بایی ها فقط خونه ها پلو خوردن. اینه که این شبونم حسرتی بود، آرزوی بود براش پلو خوردن مفصل که بشنه یه شده نیستی هیچی نقشه میکشید که انشالله شب عروسی یه حسابی میشنم یه شکمی از عزادر میارم یه پلوی مفصلی. شب عروسی پدرش مهمانها رو بر سر سفره دعوت کرد و به پسرش گفت تو سر سفره نرو. موقع غذا که شد، خب پدرش آدمه مثلا آمد و مهمانها رو دعوت کرد و به فرمون سفره رو چیدن و منتظرم پسر جشت زد بره خلاصت جلوتر از همه تو اتاق بیشنه سر سفره. بابای یواشکی دست پسرش گرفت و آن گوشه اگر که بایستو نمیخواد تو بگیر. پسر بی خبر از آن که غذای مفصلی برای او در حجله قرار دادن تا با عروس خانم بخورن، از این که پدرش مانع شد همراه مهمانها غذا بخورد و شکمی از عزا در بیاورد، به شدت دلخور شد. خلاصه چی دیگه، این 12 سال بود این یه همچین شبی رو نقشه کشیده بود، خلاصه نقشهش ناکام بود دیگه. بابا دستش گرفت نمیخواد نقشه باری تو همجه وایس، حالا خبر نداشت که بهترین غذا رو پختن، نمیدونم لذیذترین غذا رو آماده کردن برای در واقع اینکه عروس و داماد با هم دیگه بشینن غذا بخورن. این که خبر نداشت، لذا به شدت دلخور از دست بابا برج زهرمار اخم کرد کنار حیاط. آخر شب که مهمان ها رفتن، پدرش به او گفت خب حالا برو به هجله. هیچی گفت برو دیگه، عروس خانم منتظرته. مهمان ها رفتن و تموم شد. پسر که خلقش از دست پدرش به شدت تنگ بود، با دلخوری گفت ارباب باباش هر کس پلو رو خورده بره به هجله. خیلی دلخور بود دیگه. نکند ما هم خلق ما از دست خدا و ما والیان ما تنگ باشد و وقتی راه وصال و لقاء باز می شود و ما را فرا می خوانند مثل آن داماد باشیم. وقتی که با خدا خلوت می کنیم و بر سر سجاده عبادت می نشینیم، یا وقتی که موت می آید و به هجلگاه مؤمنین می رویم، نکند خلق من از خدا تنگ باشد. چون گفتیم اینا بارها گفتیم حالا بعدم باز تکرار میشه تو انتخاب مکرر که کسی که از وضعیت زندگی دنیویش دل خوره فلواقع از دست خدا دل خوره، چون این وضعیت زندگی ما رو احدی به وجود نیاورده غیر خدای متعال. فرمود به یده کرد لا به یده غیر کرد زیادتی و نقصی و نفعی و زر، غیر خدا احدی تو زندگی ما کاره نم. در نتیجه از وضعیت زندگی وقتی دلخور بودیم یعنی از کارهایی که خدا کرده دلخور بودیم، یعنی از دست خدا دلخور. ذا فرمود من اصبح علی دنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا، کسی که از وضعیت زندگی دنیاییش محزون این آدم فلواقع از دست خدا غضبناک. خب حالا این همه طالب سیر و سلوکی برای اینکه به لقاء و دیدار برسی، ها نکنه خدای نکرده اینجوری باشیم مثل این داماده باشیم که سالها انتظار شب بس رو میکشید اما شب بس به خاطر اینکه پلویی که آرزوش داشت بهش بدن بخوره بهش ندادن، اجازه ندادن بره بخوره، غضب کرد به باباه و آخرم دیدی چی گفتی بابا با بابا شرکی پلوی جو خورده خود هیلش هم همون بریم. نکنه اینجوری بشه که فردا مثلا به ما بگن بیا درواز شد امیرالمومنین به تو اجازه ملاقات دادیم اروا باباش هر کی پلوشو خورده بره پیش امیرالمومنین، هر کی تو دنیا مثلا عیش و کیف کرده، هر کی تو دنیا پول دار بوده، هر کی تو دنیا خونه نمیدونم آنچنانی داشته سفر نمیدونم تفریحی میرفته، هر کی اونجوری بوده بره فردا امیرالمومنین. نکنه خدای نکرده اینجوری بشه وقتی درواز بشه خیلی زشت. یا بگه حالا اقلش رو ایشون فرمون بگه فرمون وقتی به سر سجده عبادت نشستیم، خب اونجا هم که نشستیم رفتیم دیدار کی؟ کسی که میخواد نماز بخونه رفته زیارت کی؟ زیارت خدا. ازا داریم تو روایات که وقتی هنگام اذان میشد امام علیه السلام فرمود خان وقت و زیاره، من هم اون که نقل شده در وقت زیارت فرا رسید، پس نماز زیارت خدا. مخ نکنه آدم میره سر سجاده با یه دل پر از دلخوری از دست خدا، یعنی دل ناخرسنده از وضعیت زندگی ظاهری. خیلی زشت دیگه آدم یه محبوب یه معشوقی رو که این همه بزرگه او به انسان راه بده اذن دیدار بده وقت ملاقات بده، بعد آدم با اخم در هم کشیده و دل پر از کدورت بره به دیداره. اینه که آدم میخواد بره سر سجده قبلا یه خود با خودش بر بره یه جوری خودش راضی کنه، یه اخما رو خلصه از نم ببرید. وای خود من شوقی میکنم بعضی از رفقایی که میبینم مثلا حالا اخم دارن، رفقای ما گفتن بارها براتون اول که به تورشون میخوریم از دنیا اخم کردن، بعد کلی زور میزنیم آشتیشون بودیم با خدا، بعد دوباره میبینیم شو بودیم باز وقت کرده میگیم یه چرا میگه چی نماز شبام حال خوش ندارم توفیق نمیدم فلان پیدا دوباره باز وقت کرده از دست خدا وقت کرده چون اونم کار خدا هست. بعد میگم بابا جون شده دوغکی خود قلقلکم بده یه جوری بخن زشت آدم میخواد بره پلو خدا با این قیافه یخ خود تو قلقلک بده یا به بغل دستی تو بیاد جوری من قلقلک هم بده یه خنده دروغکی هم شده برای خود تسلمهی درست کن قیافهی که لاغت ظاهر قیافت بگه وای کنتا عجب از بست خدا راضی یا خوشنون به خوش خواهد کنه با قیافه دل خوره از خدا آدم بره به دیدار خدا. یا موقعی مرگ دیگه یه مرگ که دیگه بزرگ هست دیگه چیز قشنگ ما متاسفانه مرگم خیلی جفا کردیم مرگ میدونید یه لقاه دیگه چقدر تصویر زشتی خلق جهل بشر این کار رو کرده ها، چون نمیدونه اینجوری شده یه زیباترین چیز رو تبدیل کرده به وحشتناکترین و ترسناکترین چیز مرگ رو بیده عشنگتر از مرگ چی هستن. حالا انشالله به فصل موت رسیدیم اونجا مفصل توضیح داده میشه. قشنگتر از موت چی هستن؟ و خدا موت رو تسلیم زشت بکنه ترسناک. خوشیومن تر از عزرائیل کی هستن تو این عالم؟ یه واقعا ملک خوشیومن تر از عزرائیل من سراغ ندارم. خیلی خوشیومن این مونه، یه همونیه که میاد پرده های هجله رو میزنه کنار، عاشق و معشوق رو به دیدار هم موفق میکنه. غیره اینه عزرائیل این کار میکنه دیگه، این حجاب رو میزنه کنار، بسار رو امکان پذیر زن مرگ به ساله. یکی از اسامی مرگ لقاء الله. و قبر هجلگاه مؤمن از تو روایات داریم دیگه، مؤمنه که میذارن تو قبر ندا داده میشه که نوم که نوم العروس، تو قبر بخواب همونجور که عروس تو هجلگاه میخوابه. ببینیم قبر هجلگاه شب عروسی شه دیگه مؤمن، شب من. و خدای نکرده موقع مردن آدم کلی دلخوری از خدا داشته باشه، چقدر زشته وقتی میخواد بره تو اجنه با دلخوری داره. ریشه دلخوری هم میدونید محبت دنیاست. محبت دنیا میوه جهل بشه، میوه جهل. ولی دنیا چیز قابل محبتی نیست، چیز قابل دوست داشتنی نیست. اینقدر یه خورده شما به این قیافه بزک شده خیره بشید، اینقدر لکوپیس توشه، اینقدر جوشای چرکی توشه، اینقدر کج و موجه، منطقه از دور دور نواش آدم ها رو بول میزن. یه خورده خیره بشید خیلی عیوبش ظاهر میشه. دنیایی که بقا نداره. خب ببین معشوق آدم، اگه معشوقی باشی که بگه آقا یه ساعت من معشوقت هم، یه ساعت بعد یه معشوقت نیست، یه معشوق شد دادم دل بهش بودن. دنیایی که وفا نداره به کی وفا کرده؟ کدوم پست و مقام با کسی وفا کرده؟ کدوم پول و ثروت به کسی وفا کرده؟ کدوم جوانی و شادابی به کسی وفا کرده؟ این که از اینجا. از اون طرف هم دنیایی که لازمه این دنیا تضاد. یعنی چی؟ یعنی آدم ها به جون هم میفتن سنی. این چیزی که آدم ها رو به جون هم از همه دعواهایی که بین خلقه سر هم دنیاست، یا سر پست و مقام میشه، یا سر پول و ثروت بشه، یا سر لذت و شهوت بشه، یا سر شهرت رو نمیدونم رجاحت بشه و امثال بشه. چیزی که خلق رو میندازه به جون هم، این کجاش دوست داشتن؟ حالا من ایوای دنیا میخوام بگم وقتی میگه انشالله میرسیم به فصل دنیا آخرت، اونجا مفصله که خدا خواست براتون. یعنی واقعا دوست داشتنی نیست. یک کمی آدم دقت کنه، این همه هنرمندیش اینه که اولا نزدیک به آدم نمیشه، از دور خودش نشون آدم میده. دلبری های دنیا همینه دیگه، از دور خودش نشون میده، دل آدم میاره. دل آدم بهش رسید اینو نه بابا یه همچین چیز عجیب غریب میگم، نه این قدا خواستنی نه، همون چیزی که آدم یه عمر حساسش خورده بود، روزی که به دستش آورد لحظه اولی ذوقی میکنه و بعد کم کم دیگه جذابیت از دست میده. نه همچین هم چیز عجیب غریبی نبود، یه خونه یه نمیدونم آنچنانی که من فکر میکردیم چیه، حالا که رفتیم توش نشستیم یه هفته یه نه هم چیز عجب قلیبه. تمام جذابیت دنیا از دوره، یعنی یه پیر کفتار عجوزه وحشتناک افریدیه یه خودشو بزک کرده. خب نزدیکش بشی معلوم میشه که این بزک دروغکیه، اون پشتش معلوم میشه. نگه از دور خودشو نشون میده به آدم ها، دل میبره از خلق. خب محبت دنیا هم سبب تعارض بین خلق دیگه، سر دنیا دعوا میشه، ولی سر آخرت کسی با کسی دعوا نمیکنه. یعنی شما اگه امشب نماز شب باحالی خوندید، مزاحم نماز شب باحال خوندن یه کسی دیگه نیستی، اونم میدونه بخونه. اما شما اگه شدی رئیس این اداره دیگه مزاحم منی، من دیگه نمیتونم رئیس اون اداره بشم. دقت میکنه محبت آخرت دعوا ایجاد نمیکنه. یه دنیا ایوای زیادی داره، شما مشغول خوردن هستی لذت شکم رو داری میبری دیگه، لذت خوابیدن رو نمیتونی ببری. یعنی همزمان نمیشه لذت دنیا رو همزمان بود، لذت مادی اینجوری دنیا تنافی دارن با هم، تزاهم دارن با هم. علی ای حال محبت دنیا چون آدم داره، اون وقت لحظه جان دادن پناه هم داره به خدا. خیلی خطرناکه. خدا انشاءالله دلها رو به برکت محبت خودش و اهل بیت بشوید از محبت دنیا و الا لحظه جان دادن خیلی. اینجور که بعضی از بزرگان نقل میکنن، میگن بعضی از آدم هایی که یا اون نماز خونده روزه گرفت، اهل عبادت اهل طاعت، چون محبت دنیا داره تو لحظه ای که خدا امر میکنه که جان او رو بگیرن، این میبینه ایداده میداد، زنش از دستش داد، بچه هاش از دستش داد، خونه ای که نمه زحمت کشید ساخت و از دستش داد، پست و مقامش از دستش داد، همه اینا عاشقشه دیگه. چون اینا رو دوست داره، نسبت به کسی که اینا رو داره از شکش در میره چیه میشه؟ کینه پیدا میکنه، نظر با کینه و عداوت نسبت به خدا جون میده. پناه به خدا، پناه به خدا، نکنه موقع مرگ که لحظه دیداره، لحظه لقاه، انسان با دل پر از دل خودی بره. ما بی خود به این عالم آمده ایم و بی خود هم در اینجا هستیم و بی خود هم ما را از این عالم میبرن. حالا تو عوام هستی، عموم مردم میگن، میگن مثلا بی خودی اومدی اینجا، کی به تو گفت بیا اینجا؟ این بی خودی، حالا یعنی بی اذن، بی اجازه، بی دلیل. اما اینجا که بی خود یعنی چی؟ این خودمون همراهش نیستیم، یعنی به زور ما را آوردن، دل ما همراهی نداشت با این آوردنمون به این دنیا، دل ما همراهی نداره با این بودن تو این وضعیت زندگی که خدا برای ما فراهم کرد. وقتی هم که بخوان جون ما رو بگیرن، باز ما راضی نیستیم دیگه، برفتن. یعنی خودمون همراهی نمی کنیم. پس ما بی خود به این عالم آمدیم، یعنی خودمون همراهی نکردیم، مثلا دست ما نبود، کسی از ما نظر نخواست، آوردنم این دیگهش که خب خودمون نبودیم. بی خود هم در اینجا هستیم، یعنی خودمون همراه نیست، دلمون همراه نیست با اون چیزایی که خدا داره برامون پیش میاره تو زندگی، و بی خود هم ما رو میبرن. بذار موقعی هم که میبرن از این عالم همراه نیست، یعنی خودمان و دلمان همراه نبود و نیست. بیایید از این به بعد با خود باشیم، یعنی رضا بدهیم به فعل خدا. خلق بی خود به دنیا می آید، بی خود در دنیا می مانند، بی خود از دنیا می روند، یعنی خودشان همراهی و موافقت ندارند. اگر صانع و مربی خود را بشناسند و به او اعتماد کنند و به فعلش رضایت دهند، با خود در دنیا خواهند بود، یعنی با رضایت دلشون همراه با این حالیه، این روزگاری که خدا براشون پیش آورد، و با خود به آخرت خواهند رفت، یعنی روزی هم که خدا میخواد اینا رو بمیرانه و ببره به آخرت، معترض نیستن، خوشنودن، راضین، همراهن، موافقن، یعنی خودشان پذیرای آنچه صانعشان با اونها میکند خواهند. توافق همراهی عبد با مولا توفیق است. این همه میگیم ایشالله خدا توفیق بده، اللهم وفقنا، خدای توفیق به ما بده. توفیق یعنی چی؟ توفیق یعنی توافق، توافق بین عبد و مولا توفیق. حالا بین عبد و مولا، مولای عالم باید بیاد همراهی کنه و موافقت کنه با نظریات عبد جاهل، یا عبد جاهل بیاد همراهی موافقت کنه با خواسته های مولای عالمش؟ کدوم یکی؟ عبد باید با مولا توافق کنه میگه. پس توافق و همراهی عبد با مولا توفیق است. معنی توفیق رو فهمیدیم که ایشالله خدا توفیق بده، یعنی چی؟ حالا فهمیدیم توفیق یعنی چی؟ یعنی یه جوری بشه ما با خدا موافقت کنیم، دست از مخالفت با خدا برداریم، موافقت کنیم، همراهی کنیم. وقتی دیدی خوب خدایی داری و تا به حال هر چه با تو کرده خوب بوده است، و اگر چیزی را مسرانه دنبالش بودی و میخواستی ولی آن چیز برای تو خوب نبود نگذاشت به تو برسم. وقتی اینا رو فهمیدی دیدی چه خدای خوبیه، هر چی خوب بود بدون اینکه تو بری بگی بده از پیش داد و هر چی ضرر داشت برا، هر چی هم زور زدی و تقلا کردی نذاش این ضرر به تو وارد بشه. از این خدا بهتر دیگه کجا پیدا میشه که اینو بلش کنیم بریم به خدای دیگه پیدا کنیم؟ این اونجوری بود، خدا بهتر، واقعا خدا بهتر از این میشه فکر کرد؟ خدای به این خوبی، وای خدا به این خوبیه، خودم چرا باش همراهی نکنه؟ حالا که او خیر ما رو میخواد، خیر ما رو بهتر از خودمون تشخیص میده، بیش از ما خیر خواه ماست، اون جاهایی که به خاطر جهلمون کلی التماس میکنیم به خدا، ختم انعام میگیریم، سفره از دبل فز میدازیم، نمیدونم به ذریعه امامزادمون دخیل میبندیم، هزار و یه جور نماز حاجت میخونیم، گله میکنیم خدا رو که خدای فلان چیزو به من بده، ولی خدا میبینه این ضرر داره برام، ببین علارغم همه این کارا نذاش خدا عملی بشه، نداره یه خدا از این بهتر کجا پیدا میکنی؟ زمین و زمان رو دوختی به هم دیگه که اون کاری که میخوایی بشه بشه، و چون خدا دید ضرر داره برات نذاش بشه، همه یه تقلقات هم خونسا کرد که اون ضرر به تو وارد نه، خدا از این قشنگتر کجا پیدا میشه؟ این آدم اگه قرار بشه واقعا تسلیم یه کسی بشه، تابع یه کسی بشه، از این قشنگتر کی میشه پیدا کرد که آدم تابعش بشه؟ اگه اینا رو دیدی با خدا توافق میکنی، با خدا که توافق کردی از آن بعد با خود خواهی بود و با خود خواهی رفت، یعنی همراهی داری میده، موافقت داری با اون چی که خدا داره میکنه. تا وقتی رضا و اعتماد به خدا و همراهی با اون نباشد، شخص بی خود آمده است و بی خود هست و بی خود میده. حالا بی خود یه معنیش هم به درد نخوره دیگه، این بی خود دیگه. خدا شما را آورده و خدا شما را برمیگردانه، یعنی ما آدم هم بیایید از باطن به خدای خود تسلیم شدید، چون ظاهرمون که دورمون نمیرسه با خدا کشتی بگیریم دیگه ها، سیدی اونه همی ظاهرمون تسلیم خدا باشه، خب که آره من پشت مثلا قهرمان اول کشتی جوان رو نزدم بزنیم به خاک نمانیم، خیلی هنر که بیزورت نمیزید بکنیم، حالا ما هم زورمون به خدا نمیزید که با خدا کشتی بیدیم خدا رو بزنیم زمین، تسلیم دیگه، این تسلیم ظاهریه، زورمون نمیرسیم، اراده خدا اراده تکوینی خدا جاریه در عالم، مقاومت بردار نیست، اما از باطن بیایید از باطن به خدای خود تسلیم شد، یعنی از تو هم نجنگ با خدا، از درونم اعتراض به خدا نداشته باش، تسلیم باش، پذیرا باش اون چی که خدا رقم میزنه. حالا وقتی اینجوری شد، آن وقت گویا خودتان خود را میآورید و میبرید و به شما بیشتر خوش میگذرد، چون وقتی به زور من فرض کنید که دلم میخواد تو این جلسه باشم، یه کسی به زور میاد منو میکشونه بیرون از این محل، خب به سخت بگذره، اذیت میشن، البته چون زورش زیادتر از منه بالاخره منو میبره بیرون، اما اگر یه وقتی خودم موافق باشم با این بیرون رفتن، بفهمم که این الان داره منو میبره بیرون، یه خیلی برای من میخواد، خب موقع از درونم باش موافقم دیگه، ظاهرم که زورش نمیرسیم مقاومت کنه، حالا دلم هم مقاومت نداره، فکرم هم مقاومت نداره، روح هم مقاومت نداره، پذیرای اونی هستم که او داره میکنه، خب حالا اینجوری شکل دوم بیرون رفتنم خیلی راحت تر میرم بیرون دیگه، اذیت نمیشم، دفعه اول خیلی اذیت شدم، دلخور بودم، ناراحت بودم، غصه میخوردم، اما دفعه دوم چون دلم هم همراه اونه بیرون میرم با شادی میرم با لذت میرم. لذا اگر این همراهی از درون باشه، یعنی از باطن آدم تسلیم خدا باشه، مثل که از این خودش داره خودشو خلق میکنه، خودشو داره تو این عالم اداره میکنه، خودش داره خودشو میمیرونه، چون همراهی داره دیگه، اون کاری که خدا میکنه اینم چون دوست داره پذیراست، مثل که خودش اصلا داره انجام. اگر تسلیم هم نشوی تو را میبرند ولی به تو سخت میگذرند، اما اگر توجه کنی که او عالم و خیرخواه توست و تو جاهل به مصالح خیش و بیشتر خواستار هوس‌هایت هستی که اغلب برخلاف مصالح توست و لذا اغلب تو باید تابع اراده او شوی، نه او پیرو به هوس‌های تو. اگر اینا رو توجه بکنی به مشیت او تن میدهی و تسلیم میشوی. وقتی فهمیدی خیر تو رو بیشتر از تو او تشخیص میده و بیشتر از تو خیر خواه توه، تسلیم میشه دیگه و همان را که او اراده کرده تو هم میخواهی. از آن به بعد هر چه میشود همان است که میخواهی و گویا خودت انجام میده. اگه پیر میشی مثل این که خودت داری خودتو پیر میکنی، چون فهمیدی برای اینکه به مقصد برسی این بدنه باید بالاخره یه روزی کنار انداخته بشه، باید پیر بشی، باید یه روزی بمیری. بذار وقتی پیر شدی دیگه قصه دار نیست که چرا من پیر شدم، مثل که خودت داری اصلا خودتو پیر میکنی برای اینکه برسی به اون لقاء محبوب خودت دیگه. مثل که دست خودت، خودت داری میکنی هر چی که هست. اگه فقیر شدی وقتی رضا دادی به کرده خدا، یقین کردی خدا تو رو فقیر کرد و خدا هم خیر تو رو بهتر از تو میدانست و خیر خواهتر از تو بود، پس این فقری که خدا پیش آورد خیر تو رو در برداشت، لذا همراهی میکنی از دل و از باطن. لذا مثل که خودت اصلا تشخیص داده بودی که فقر برات خوبه و خودت رو برای اینکه به اون خیر برسی خودت رو فقیر کردی، مثل که اصلا خودت کردی. لذا تو حدیث داری من رضی به فعل قومن فهو منهم، هر کس به فعل یه گروهی رضایت بده این از خود اون گروهه. یعنی الان مثلا فرض کنیم یه دلان تو مسجد الحرام دارن طواف میکنن کعبه، شما راضی نیستی، خوشحال نیستی به این کار، شما الان با اون طواف کننده ها داری طواف کن از اونها. یه دلان تو حرم ابو عبدالله دارن زیارت میکنن، راضی نیستی به اون کار، شما الان زائر ابو عبدالله. کسی که راضی باشه به فعل یک قومی از همون قوم، درست شد؟ حالا آدم راضی باشه به فعل خدا چه؟ به فعل خدا که رضا دادی گویا خودت شریک در فعل او هست. یعنی مثل که خودت داری میکنی دیگه. نکند بعد از عمری طاعت و عبادت با خدا در جنگ باشی. من اصلح علی الدنیا حزینا فقد اصلح علی الله ساختا. کسی که از وضعیت دنیوی خود محزون باشد هر آینه بر خدا غضبناک است. پناه میبریم به خدا که بعد از یه عمر دعای مسلمانی و بندگی خدا و نماز و روزه به جا آوردن و یه حرفا آدم غضبناک بر خدا باشه. من رضی به فعل قوم فهو منهم، کسی که به کار قومی راضی باشد از همان قوم است. کسی که به فعل خدا رضا شود خدایی است. وقتی به فعل خدا راضی شدی مثل این خواهد بود که کارهایی را که خدا با تو میکند خودت میکنی. به فعل خدا باید رضا داد. خب همه این جمله ها در واقع حوله محور بود. حالا نکته بعد، در جنگ صفین جاسوسان معاویه در لشکر امیرالمؤمنین نوشته هایی پخش کردند مبنی بر این که معاویه قصد دارد صدی را که مشرف بر اردوگاه لشکریان حضرت است بشکند تا آب همه آنها را ببرد. چون تو جنگ صفین ظاهرا اینجوری بوده که لشکر امیرالمومنین توی در واقع مسیر و تو دل در واقع محل عبور آب جای گرفتن و موضع گیری کردن و معاویه مشرف بود، یعنی روی صدی که زده بودن اونجا مستقر بود لشکریان. امر عاص که میدونید دیگه شو مارمولک عجیبی بود. امر عاص دست به یه حقه زد برای اینکه سپاه امیرالمومنین حاشیه رودخانه رو ترک کنن و اینا بیان رودخانه رو بگیرن که بعد بتونن آبو ببندن به روی لشکریان حضرت و امثالان. خب برای این کار دست به این حقه زد، شبانه یه سری نامه داد نوشتن تحت عنوان این که ما از دوستان امیرالمومنینیم و قاطی لشکر معاویه اومدیم اینجا که خبردار بشیم چه خبره، و حالا مطلع شدیم که امشب قراره این صد رو معاویه بده بشکنن و آب بیاد تمام شما لشکریان علی رو ببره. ما چون شما رو دوست داریم اینجوری این خبر رو داریم به شما میدیم که خلاصه جونتون رو به سلامت بتونید در بده. این کاغذ رو ریختن داخل لشکر شبانه. مالک اشتر مسئله رو به عرض حضرت رسان. مالک اومد خدمت امیرالمومنین بنا به اون چه که نقل شد و عرض کرد که امیرالمومنین خلاصی همچین کاغذ ریختن که سری از رفقای ما ظاهرن تو لشکر معاویه و یواشی که این خبر رو به ما رسوندن که ما آسیب نبینیم. حضرت فرمودن نگران نباش، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. خب مالک اشتر برگشت. شب هنگام امر آس تعدادی مأمور بالای صد برد و دستور داد طبل بزنن و سر و صدا ایجاد کنن که گویا مشغول خراب کردن صد هستن. یه در وادار کرد که با کلنگ و اینا همجوری ادای زدن به صد رو در بیارن، تو تاریکی از دور دیده می شدن تو افق. یه دم طبل می زن با صدای طبل و اینا، مثل که دارن زمین رو می کوبن و خراب می کنن. مالک سراسیمه دستور داد سپاهیان امیرالمومنین شکاف دره رو خالی کنن. مالک دید دیگه نبا باش بخی نداره، حالا اون نامه اگه دور بود اینه که دیگه با چشم خودمون داریم می بینیم که اینا دارن کلاهی میزنن، با گوش خودمون صدای خراب کردن صد داریم میشن. دیگه یه ضعف از خودش نشون داد مالک اشتر. یادش رفت که امیرالمومنین بهش گفتن بابا خیالت راحت بشه، یه همچین اتفاقی نمیفته. اینجا گول خورد دیگه. همینجا بگم انشالله یقین ما به اون چی که خدا و اولیاء خدا میگن بیشتر از یقین ما باشه به اون چیزی که چشمامون میبینه. یه حرف مال خود امیرالمومنینه ها راجع به حوادثی که بعد از رحلت رسول الله اتفاق افتاد. حالا بنا به اون چی که نقل شده امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم ساعت آخر تمام این اتفاقات رو برای من نقل کرد. تو همون یه ساعت آخر که از تعمیر و خصوصی پیغمبر خواستن و دوتایی بودن تو اتاق سر پیغمبر تو دامان امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود همه این اتفاقاتی که بعد از رحلت رسول الله افتاد، آتیش زدن خونه، نمیدونم شکستن در، نمیدونم با ریسمان من رو بستن و کشوندن به مسجد و زیر تیغ شمشیر تقاضای بیعت کردن از من، تمام این اتفاقات، تصاحب و غصب مسند خلافت، همه اینا رو برای من پیغمبر نقل کرد. بعد فرمود اون وقتی که پیغمبر نقل کرد یقین من به وقوع این حوادث بیشتر بود تا وقتی که خودم جلو چشمم دیدم این اتفاق افتاد. فقط کردیم یعنی به خدا و اولیاء خدا بیش از اون چی که به چشم خودمون اعتماد داریم اعتماد داشته باشیم، بیش از اون چی که به عقل خودمون اعتماد داریم، به تشخیص خودمون اعتماد داریم اعتماد داشته باشیم، که نخواهیم جلوی خدا و پیغمبر تشخیص خودمون رو عرضه کنیم و ملاک قرار بدیم. بله حالا تو آیه اینجوری اومده ولی به نظر من باید قاعدتا اینجوری باشه. چی؟ پس تو تسلیم نیستی، تو عبد نیستی. یعنی چی تو آیه اومده ولی به نظر من به تشخیص من؟ میگه عبد تشخیص از خودش داره، عبد صاحب تشخیص نیست که. تو زیارت جامعه کبیر بارها گفتم به ائمه میگیم چی؟ رأی لکم تبع، اندیشه من مستقل نیست، اندیشه من تابع شماست، مقلد شماست، پیرو شماست، فرماندار شماست، خودسر نیست، خودرو نیست اندیشه من. عبد از خودش تشخیص نداره که اون وقت من تشخیص خودم رو در برابر فرمایش مولای خودم این رو روشن بدم، تشخیص خودم رو روشن کنم. انشالله جوری باشی. گفتم به فرموده های خدا و اولیاء خدا بیش از چشمای خودمون که چیزی رو داره میبینه بیشتر از او اعتماد کنیم. یعنی اگه اومد گفت شبه با چشمات دیدی خورشید داره میدرخشه، یقین کن که چشمات داره اشتباه میده، یقین کن که صبح کاذبه. اگه اومد گفت صبح نشده و تو افق رو دیدی بابا داره اینا سفید افق، یقین کن که چشمتو داره عبدی میبینه، این صبح کاذبه، صبح واقعی نشده، هنوز از اون صبح نشده، ادامه بده خوردن سحری تو خیالت راحت بشه. یعنی به بیش از چشم خودت اعتماد. خب اینجا مالک یه ضعف از خودش نشون میده، با اینکه امیرالمومنین فرموده بود که خیالت راحت باشه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی با چشم خودش دید که اینا دارن کلنگ میزنن، با گوش خودش صدای خراب شدن صدر رو داره میشنوه، اینجا به دیده و شنیده خودش بیشتر اعتماد کرد تا فرموده امیرالمومنین. لذا روی اون در واقع صمیمیت و علاقه‌ای که به امیرالمومنین و به سپاه امیرالمومنین داشت دیگه نرفت دوباره گزارش بده به حضرت که دستور بگیره، دید نه یه لحظه دیگه این سد میشکنه، تمام این آب پشت سد میاد تو این رودخونه و تمام لشکر حضرت رو میبره. لذا بلافاصله دستور داد تخلیه کنیم. به محض اینکه در رخالی شد، لشکریان معاویه در را اشغال کردن. بازی بود، سدی نمیخواستن بشکنن، نمیخواستن اینا خالی کنن که اونا بیان بگیرن. و مالک متوجه شد که فریب حیله معاویه را خورده است و به یاد فرمایش حضرت امیر علیه السلام افتاد. یادش افتاد که امیرالمومنین بهش گفته بود که خیالت راحت باشه این سد نخواهد شد. لذا دستور حمله داد و با یک کارزار سخت سپاهیان معاویه را از دره بیرون راند و دوباره در آن محل مستقر. وقتی دید خلصه روده از خورده از امر آس، خیلی خجل شد که امیرالمومنین بهش گفته بود، ولی به حرف امیرالمومنین توجه نکرد. لذا دوباره حمله کرد، کلی هم کشته دادن، ولی بالاخره تونستن سپاه معاویه رو دوباره بیرون کنن و خودشون موضع رو اشغال کنن. سپس مالک با شرمندگی خدمت حضرت رسید و عرض کرد آیا از من راضی شدی؟ یعنی من خرابکاری کردم دیگه، شما من گفته بودید که نگران نباش، تخلیه نکن اینجا رو، صد نمیشکنه، خیالت راحت باشه، من بی توجهی کردم به فرمایش شما، اما حالا که دوباره شیرین کاری کردم زدم، بالاخره به هر زوری بود دوباره اینا رو بیرون کردم گرفتم، حالا که دوباره گرفتم از من راضی شدی؟ حضرت فرمودن من از تو راضی بودم، حالا ارضا شدم، یعنی راضی تر شد. خوبان به خاطر خطاهای دوستانشان بر آنها خشم نمیگیرند. این ما هستیم که باید از آنها راضی شویم. و اگر به آنچه آنها با ما میکنند راضی شدیم، آنها از ما ارضا میشوند، راضی. این خدا و اولیاء خدا و چهار تا حالا دلگی که بنده میکنه یا چهار تا نمیدونم جهالتی که بنده میکنه که نمیان در او خشم میگیرن، میدونن بالاخره اینم جاهل ضعیفه، گیر تو راضی بودن اونا از ما نیست، گیر کجاست؟ تو راضی بودن ما از خدا. به زاهدیست داریم بنابرای اون چی که نقل شده، بنی اسرائیل اومدن خدمت از موسی علیه السلام، به موسی عرض کردن که یا نبی الله، تو که داری میری برای کوه طور برای گفتگوی با خدا، از خدا بخواه که یه عملی رو به ما بیاموزه که اگر اون عمل رو انجام بدیم خدا از ما راضی میشه. از تو موسی گفت باش. وقتی رفت به کوه طور عرض کرد پروردگار و بنی اسرائیل هم چیزی از من خواستن. حالا برای اونچه که نقل شده توی حدیث قدسی، خدای متعال فرمود که نه، حالا قریبه به این مضمون، بنی اسرائیل مرد این میدون نیستن که اون کار رو بتونن انجام بدن. موسی عرض کرد که پروردگارو، حالا اونا مرد عمل کردنش نیستن، شما بفرمایید من بهشون میگم، حالا عمل نکردن گردن خودشون. خدای متعال فرمود به بنی اسرائیل بگو از من راضی بشن تا من ازشون راضی بشم. یعنی اون کاری که باید انجام بدن تو من ازش راضی بشم، میگه از من راضی بشم، یعنی به مقدرات من رضایت بدن، به مشیت من تن بدن، خوشنود باشن از اون چه که من با اونها میکنم. پس اگر ما از خدا راضی شدیم، خدا از ما ارضا میشه، ولی الان راضی هست از عبدش، ناراضی نیست از عبدش، ولی راضی تر میشه، خوشنود تر میشه. همونطور که امیرالمومنین به مالک فرمود که من از تو ارضا شدم، راضی بودم، همون وقتم که تو نمیدونم رودخونه رو خالی کردی، اون موقع ازت ناراضی که نبودم، میدونستم تو به خاطر دلسوزی برای لشکریان من، به خاطر محبتی که به من داری، به خاطر اینکه سپاهیان من از بین نرن، دستور دادی که رودخونه رو خالی کنم. اون موقع روی صمیمیت و علاقه بود، تو خب بی‌توجهی کردی به اون حرفی که من بهت زدم، لذا اون موقع از دست دلگیر نشدم، ناخوشنود نشدم، اما حالا با این شیرین کاری که کردی از تو راضی ترم شدم. غم شب و شادی روز است، غم زلف سیاه است و شادی چهره سفید، غم آثار جلال است و شادی آثار جمال. زلف، همون زلف سیاه، روی صورت را می پوشاند و موجب حفظ آن و زیبایی آن می شود. یعنی گرفتاری هایی که میاد، غم هایی که میاد، اینا زندگی رو زیباتر می کنه، قشنگتر می کنه. یه بار دیگه در گذشته خوندیم که فرمود یعنی کسی هایی که تو زندگی داریم مثل چیه؟ مثل خال میمونه، مثل خال سیاهی که رو چهره سفید محبوب قرار میگیره و زیبایی اون چهره رو صد چندان میکنه. خال سیاه کم و کسی های زندگی همون خال سیاه حساب شد. حالا اینجا فرمود چی؟ فرمود غم اون زلف سیاهه و شادی اون چهره سفید. و شما ببینید زیباترین شاهدان عالم رو بدید کلش رو بتراشید، حالا نگاهش کنید چه شکلیه، بازم خوشگله، اتحاسش بکنم کلش رو بتراشم، زیباترین عروسان عالم هم قیافه وحشتناکی پیدا میکنه. اون چشم و ابرو و نمیدونم صورت قشنگ، قشنگیش وقتی قابل رؤیته که اون زلف مشکین او رو احاطه کرده باشه. شادی های این عالم وقتی قابل لمس و قابل فهم و قابل احساس که این زلف سیاه غم او رو احاطه کرده باشه. شادی ها در واقع نمود جمال الهی است تو زندگی و غم نماد جلال الهی است. خب جلال حفاظ جمال دیگه، مثل چادرهایی که خانوما دارن، این چادری که خانوم سرش کرده، این شکوهی است برای این زن، جلالی است برای این زن، که زن بدون چادر خیلی جلال نداره. حالا نمیخوام بگم حالا چادر نداره، گناه کرده ها، نه ممکنه حالا به اصطلاح امروزی ها مثلا حجاب اسلامی داره، مقنعی داره، لباس بلنده گشادی داره، که معلوم حدود شرعیه حد اقل حجاب رو داره، ولی زا خلاف شرع نکرده. اما یقینا اون زنی که چادر سرشه جلال و شکوه بیشتری داره تا زنی که چادر سرشه. حالا این چادر اومده چی رو پوشونده؟ جمال رو پوشونده دیگه. زیر این چادر جماله، این چادر حفاظ جماله، این چادر جلالی است که اون جمال رو حفظ میکنه. اوائل راه همه روز را طالبند و خواستار شادی و بست میباشند. اول کار اینجوریه دیگه، همه آدم ها دلشون میخواد سالم باشن، مریض نباشن، سیر باشن، گرسنه نباشن، پولدار باشن، فقیر نباشن، قدرتمند باشن، ضعیف نباشن، مشهور باشن، محبوب باشن، گمنام نباشن، عزیز باشن، خار نباشن. همه اول سلیقه ها اینجوریه دیگه، اول راه اینجوریه. حتی تو سیر معنوی هم اینجوریه ها، اول کار آدمایی که میان تو مسیر سیر و سلوک بیشتر طالب چی هن؟ طالب بستن. یعنی طالب اون وقتایی هستن که خلاصه فضای روحشون صاف و آفتابیه. یعنی چی؟ یعنی حال خوشی تو عبادت دارن، چشم میکنن از نمازی که میخونن، از نیایشی که میکنن، گریه های باحالی دارن، مناجات های قشنگی دارن، به این حالت بست میگن. یعنی تو سیر و سلوک هم اول را آدم ها طالب روز هم. اما بعدها معلوم نیست روز بهتر است یا شب، به نحوی که بعضی از عرفا فقر را بر غنا و بیماری را بر صحت و قبض را بر بست ترجیح میدهند. یعنی واقعا بعدها که فهم انسان باز میشه دیگه راحت نمیتونه بگه که روز بهتر از شب، شادی یعنی شرایط شادی آور بهتر از شرایط غم افزاست، نمیشه راحتی حل بزن. یعنی گاهی اوقات تو اون فقر چنان رشدی من کردم که اگر رفاه بود تو زندگی اون رشد رو نمی کرد. تو اون تنگنا چنان افکار بلندی به مغز من راه پیدا کرد، چنان اختراعی کردم تو این تنگنا که اگه تو اون تنگنا واقع نشده بودم اصلا یه همچین فکری به عقل من نمی رسید. یعنی بعضی وقت آدم میده نه مثل که اون شبه بهتر از روزات، اونجا که رفاه روشی که من سیر بود لم داده بودم نه همچون فکری به مغزم نیومد. اما اون وقتی که تو سختی و تنگنا قرار گرفتم خیلی جهش های بلند کرد، چون تو جنبه های مادیش کاسبیم جور بود، مشتری میومد بالاخره یه بخوردم میری در مغازه گیرم میومد، اما یه چند وقت زهر مشتری نیومد، هیچی جنسا باد کرد بود دستم و درآمدی نداشتم و گیر کردم تو تنگنا. تو همون تنگنا و گیر که افتادم مغزم به کار افتاد، گفتم خب این چه کسبی من گرفتم در پیش که یه بخور و نمیری داره، خوبه بیام رشته کسبم عوض کنم. رشته کسبم عوض کردم، یه کاسبی دیگه رو شروع کردم، کلی درآمدای آنچنانی هم فراهم شد. خب اگه این کسادی کسب نبود که این تعبول و تجارت هم نمیدم. تو جنبه های مادیش هم اینجوریه ها، تو جنبه های معنویش که دیگه خیلی بارزتره. یعنی گاهی اوقات پیشرفتی که عبد تو حالتهای قبض میکنه هزاران برابر پیشرفتیست که در حالت بست میکنه، چون تو حالت بست خطرناک هستن. اونجایی که آدم حال خوشی داره و کیف میکنه از عبادتش، اونجا خطر غرور وجود داره، خطر اوج وجود داره، خیلی خطرها در کمین سالک نشسته اینجا ها. خطر منم زدن هست، خطر این که فکر کنه دیگه من رسیدم به مقصد و دیگه راهی نیست برای رفتن هست، خیلی خطر ها خوابیده اینجا. اما اونجا که حالت قبضه اصلا نفسش در نمیه، نیست که دهم کنی گذاشتن در این دیگه هیچی، اصلا داره خفه میشه اونجا، اصلا حال عبادت نداره، حال نیایش نداره، حال دعا نداره، نمازی هم که میخونم یه نماز ظاهری داره میخونم، از خودش بدش میاد، از خودش کلافه است، از خودش متنفره. این رشدی که اینجا میکنه شاید چندین برابر رشدی است که تو حالت بست اینجا تو همین تنها. لذا بعضی از عرفا معتقدن قبض بهتر از بست، شب بهتر از روز. لذا پیش رفتارم میگن تو شب میکنه سالک دیگه، هرچی گیرش میاد دادم تو سیر و سلوک بیشتر تو شب بهش میدن. تجارت های بزرگ معنوی هم تو شب انجام میشه، عطاهای بزرگ خدا تو شب داده میشه، شاید یه کنایه از همین هم باشه. لذا بعضی از عرفا خلاصه شب رو به روز و قبض رو به بست و غم رو به شادی ترجیح. بعد آخرش یه پرانتز باز کرد، فرمود اما اهل بیت این گونه نیستن و هر کدام را که خدا برای آنها مقدر نماید همان را خواهانند. همون داستان ملاقات جابر با امام باقر یا امام سجاد علیه السلام، تعذر از احسان کردن در چه حالی؟ همینو گفت، گفت در حالی هستم که مریضی رو از سلامتی، فقر رو از غنا، گرفتاری رو از راحتی، از این حرفا
بیشتر دوست دارم. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیت نیستیم. جابر جام نه سر بس شما چجوری هستین؟
حضرت فرمودن نه ما هر چی خدا مقدر کنه همونو دوست داریم.
فقر رو مقدر کنه فقر رو دوست داریم، غنا رو مقدر کنه غنا رو دوست داریم. ما از خودمون سلیقه علاقه‌ای نداریم، هر چی او ببره برای ما دوست داشتنیه. رضا الله رضانا اهل بیت به تعبیر به نقل شده از ابا عبدالله السمنی است، همون رضایت خدا همون رضایت ما اهل بیت. ما سلیقه علاقه‌ای نداریم.
اشخاص ابتدا طالب غنا و سلامتی و رفاهند و اگر خدا به آنها ندهد چه بسا از خدا مکدر شوند و کافر گردند. بعد که کم کم رشد کردند خدا هم گاهی اوقات میدهد و گاهی اوقات نمیدهد. اولشون میده چون میده اگه نده بیچی فردا دست از خدا و دین و ایمون میشوره. اول کار اینجوریه دیگه که براتون تعریف کردم. بعضی وقتا مشتری اینجوری به طول من میخوره، مثلا فلان دانشجو از من وقت گرفته اومده سراغ من تو اتاقم، میگه استاد دیگه از امروز صبح من نماز نخوندم، دیگه ایچی یه نه من نه خدا. که گفتم براتون سر به سرش میذارم اول، میگم راستی نماز نخوندی از صبح تا حالا؟ عجب آدم بی‌رحمی هستی، خدا از صبح تا حالا از گشتگی داره میمیره که تو نماز نخوندی که. بگم حالا نماز نخوندم خدا چه ضایعی برای خدا وارد شد. بگم حالا نماز میخوندم مثلا یه خدایی چیزی گیرش میاد الان. میگم حالا چرا نخوندی؟ میگه چی؟
این همه من دعا کردم خدا نکرد، نذر کردم، نمیدونم سفره انداختم، التماس کردم، نماز حاجت خوندم، دعای توسل خوندم، این خواسته منو نداد. من حالا که اینجوریه منم دیگه نماز نمیخونم. اول کار خدا میده چون میدونه ما اینجوری هستیم، میده. ولی بعد چون بخواد رشد بده بندش رو چیکار میکنه؟ کم کم شلش میکنه. بعضی وقتا میده بعضی وقتا نمیده، تا به جایی میرسن که فقر را از غنا، بیماری را از صحت و سختی را از راحتی بیشتر دوست دارن. یعنی کم کم بو میبرن که تو ندادنهای خدا چه عطاهای بزرگی است. که تو دعا داریم یا من عطا اوهو عطا و منع اوهو عطا. ای خدایی که وقتی که داری میدی با دادنت میدی خیر رو میرسونی و وقتی که نمیدی با ندادنت باز داری خیر رو میرسونی و عطا میکنی. بو میبرن که تو ندادنهای خدا گاهی اوقات عطاهای بزرگتری خوابیده تا اون وقتی که داره میده خواسته های ما رو. لذا بیشتر دوست دارم دیگه ندادنها رو. البته معلوم نیست از فقر و غنا و صحت و بیماری و راحتی و سختی کدام یک به بستگی به اشخاص دارد. این بستگی به حالت شخص داره. واقعا گاهی اوقات رشد فرد در سلامتیه، بعضی وقتا رشدش در بیماریه. معلوم نیست حال فرد فرق میکنه. اینکه خدام داره حال وضعیت ظاهری زندگی ما رو تغییر میده مال همینه دیگه. چون حال درونی ما داره تغییر میکنه، وضعیت ظاهری هم خدا تغییر میده متناسبه با اون. تو هر وضعیتی رشد ما به یه چیزی است. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حال درونی ما که تغییر میکنه بیرون رو هم تغییر میده متناسب با اون. یه وقت فقر، یه وقت غنا، یه وقت سلامتی، یه وقت بیماری، یه وقت عزت، یه وقت ذلت، یه وقت قدرت، یه وقت ضعف. لذا وقتی جابر خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و گفت سختی ها و محرومیت ها رو بیشتر دوست دارم، حضرت فرمودن ما اینطور نیستیم، هر چرا خدا برای ما پیش بیاورد ما دوست داریم. به هر حال بشر اول با بشارت به راه می آید و بعد آمادگی انذار را پیدا می کند. اول آدم با بشارت کیفش را می افته و انگیزه حرکت پیدا می کند. چهار تا باریکلا که با آدم می گن ماشاءالله باریکلا، دیدی بچه های کوچولو؟ چهار تا باریکلا که بهش میگی یا کارایی میکنه که آدم بزرگی هم دورش نمیشه بکنه. اول بشر تا بچه است با باریکلا را میره با بشارت، اما بعد آمادگی انذار رو پیدا میکنه. انذار از بشارت بزرگتر است. لطف و محبتی که در انذار نهفته است بیشتر از لطف و محبتی است که در بشارت ها آشکار است.
این حرف خیلی حرف غلطی داره. لطف خدا در انذار بزرگتر از لطف خداست. این اون وقتی اخم میکنه و تهدید میکنه، محبت بیشتری رو داره اظهار میکنه تا اون موقعی که لبخند میزنه و تشویق میکنه، باریکلا میکنه. شاهدش هم با یه مثال گفتم، شاید قبلنم براتون گفتم، فرض کن یه بچه رو دادن دست مثلا دایه که او نگهداری کنه. حالا وقت غذای این بچه میشه، دایه غذا رو میاره میذاره جلو بچه، بعدم گزیدم غذا دو بخور، چون تا قربون صدقه این بچه هم میره غذا رو خورد خورد، نخوردم نخورد، برش میداره میبره توی بیمارستان ها دیدی دیگه، مسئله غذا، غذا رو میارن میشینن رو تختا، یه رو بعد مثلا نگاه نمی کنه که اصلا دست خورده یا نخورده، یه جمع میکنه میبره، این کار خودش انجام میده، کاری به این نداره که این مریض غذا رو خورد یا نه. دایه حد اکثر اینه که یه خود قربون صدقه بچه بره که غذا رو بخوره، اما اگه نخورد دیگه بلش میکنه. اما مادر اول قربون صدقه رو میره، اما اگه بچه نخورد چیکار میکنه؟ تو ابواش گره میندازه و یه چروک هم میندازه به پیشونی و اخ میکنه و یه بچه چون بخور، اگه نخوری میگم لولو بیاد بخورته، ها؟ تهدید میکنه انذار میکنه. درست؟ حالا ببینید محبت مادر از محبت دایه بالاتره. اون محبت بالاتر رو تو چی داره اظهار میکنه؟ تو انذارش، تو تهدیدش. میگه اگه نخوری میگم بابات اومد یه پس بزنه، اگه نخوری میگم لولو بیاد بخورده، از این تهدید ها میکنه. این تهدید محبت بالاتر رو داره میرسونه. لذا اونجایی که خدای متعال داره انذار میکنه، اونایی که اهل معرفتن شیرینی بیشتری تو این انذارها میکشن، شیرینی بیشتری میکشن. گفت عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش، لذت بیشتری میدن. لذا در انذارهای خدا لطف و محبت و لطافت بیشتری خوابیده تا بشارت ها. اینه که اگه یه وقتی هم خدا انذار کرد ترش نکنیم، خلاصه بدونیم که خدا محبت بزرگتری رو داره نشون میده. اون بنده ای رو که انذارش نکرد، بندزه این بنده ای که انذار کرد دوست نداشت خدا، خدا چون این رو دوست داشت عهد کرد برایش، انذارش کرد. خدا محبت بزرگش تو انذارهاش اظهار میده. حالا ببینید دیگه تهدیدایی که کرده، نمیدونم میبرم جهنم، میدم لولوها بخورنه تو جهنم، از این حرفا، این داره محبتش داره اظهار میشه. اخ نکنیم، ترش نکنیم با خدا، رابطمون تلخ نشه، بدونیم که اون جایی هم که این حرفا رو داره میزنه داره از لولو میترسونه، برای اینکه بیشتر دوست داره اینه. این بنده رو دوست داره، داره از لولو میترسونه. آنچه که خدا برای انسان مقدر کرده و بریده است، چه دنیا باشد چه آخرت باشد به چه هیچ یک از آن دو نباشد، بهترین چیز است. همونی که خدا بریده، دنیا داده، دنیا خوبه برای ما، آخرت داده، آخرت خوبه برای ما، هیچ کدومو نداده. خب یا من له الدنیا والآخره ارحم لمن لیس له الدنیا والآخره، هیچ کدومو نداده. میدونی اینا کیان؟ اینا اهل عشق و محبت خدا، کسایی که نه دنیا دارن نه آخره، هیچ کدوم نداده. گفت دنیا حرامون علا اهل الاخره بل آخرت و حرامون علا اهل دنیا و هما حرامان علا اهل الله. دنیا بر اهل آخرت حرامه، آخرت بر اهل دنیا حرامه، دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. خب ماز دوست غیر از دوست حاجتی نمی خواهیم، خور و جنت ای زاهد بر تو باورست. آخرت هم بخواهیم. خب گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست، ما را و همه جنت و فردوس شما، آخرت رو هم بخواهیم. از اون موقعی که نه دنیا میده نه آخرت، یعنی نه کاسبی روز در مغازه در آمده خوبی داشتی،
نه کاسبی شبه که نماز شب میخوندی یا حال خوشی داشتی. این آدم دیگه نه دنیا داره نه آخرت دیگه. و این آدم آدمیه که اونجا خدا رو داره، خدا رو داره، کسی که نه دنیا داره نه آخرت خدا رو داره. این قشنگ تر از همه بذار. به هر حال فرمود اگر دنیا رو داد دنیا خوب بوده برا، آخرت داد آخرت خوب بوده برا، هیچ کدوم از این دوتا رو هم نداد اون برات خوب بوده، چون خودش رو میخواد بده برا. این که امام رضا علیه السلام دست خالیش را توی دست ما بگذارد یعنی خودش را به ما داده است. تو یکی کسی تو مکاشفه دیده بود تو حرم دیگه که حضرت این دوباره که تو حرم هستن تو دست هر کدوم یه چیزی میذاره، به هر کسی یه چیزی میده. وقتی نوبت این بنده خدا که خودش داشت مکاشفه میکرد شد، حضرت دستشون آوردن دست خالی گذاشتن تو دست این، بعد دستشون کشیدن بیرون. حالا میگه چی؟ این که امام رضا علیه السلام دست خالیش را توی دست ما بگذارد یعنی خودش را به ما دادن. یعنی ما از امام رضا هیچی نمیخوایم. گفت گر از دوست چشمت به احسان اوست یا انعام اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا دوست. فکر کردیم رضا وقتی که چی ندادن اون بزرگترین رو دادن، وقتی نه دنیا دادن نه آخره بزرگتره رو دادن، وقتی که نه روز شغل خوبی بهت دادن نه پول خوبی بهت دادن نه یه شهرت و محبوبیت که تو جامعه مردم جلو باید بلند شن احترام بهت بذارن سلام بهت بگن، هیچی تو دنیایی که ندادن هیچی. تو آخرتیشم یعنی تو جنبه های روحیش اون هم ایچی نه، نه یه خواب خوشی دیدی، نه یه مکاشفی، نه یه کرامتی، نه یه کشفی، هیچ. اونجا هم دستت خالی موند از همه اینا. این اون وقت بزرگترین رو دارم خدا ابدی خدا رو جمع. پس این که امام رضا علیه السلام دست خالیش را توی دست ما بگذارد یعنی خودش را به ما داده است و این برای ما کافی است، یعنی ما را قبول کنه، ما را بپذیره و به مقام رضا برسانه که لا سخط بعد رضا. بعد از رسیدن به مقام رضا دیگر غضبی وجود نداره. لا سخط بعد رضا. اگر از خدا و خوبان خدا رضا شدیم زنده زنده به بهشت می، چون بهش اونجا یکی آدم بهش خوش میذاره دیگه. بهش اونجا یکی آدم بهش خوش میذاره. خب اگه از خدا و خوبان خدا رضا بشیم همینجا بهمون خوش میذاره دیگه. همه چیزایی که از خوشحالیم که هست دیگه. همه چیزایی هم که نیست خوشحالیم که نیست. پس این چیزی که از بهترین چیز هستن. این بهشت دیگه. خب بهشت آنجاست کازاری نباشد. کسی را با کسی کاری نباشد. خب وقتی چشممون باز شد دیدیم کسی رو با کسی کاری نیست تو این عالم، هر کاری داره برای من پیش میاد فقط خود خدا داره میکنه این کارا رو، پس کسی رو با کسی کاری نیست تو این عالم، هر کسی خودشه و خدای خودش، احدی دیگه تو زندگی او کسی کاری نیست. اگه اینو فهمید و بعدم فهمید حالا اون کسی که کار است تو زندگیش یعنی خدا، عجب خدای خوبیه. خدایی که مصالح ما رو بهتر از خود ما میفهمه، مصالح ما رو بیشتر از ما میخواد، خیرخواه‌تر از خود ماست برای ما، قادرم هست، غنی‌ام هست، یعنی اون چیزی که فهمیده مصلحت مادرشه اون رو هم تواناست که عملی کنه و عملی داره میکنه. اینا رو فهمیدی خب دیگه پس چقدر خوش به ما میذاره. پس همه این چیزایی که الان وجود داره چیزایی که بهترین بوده برای ما و چیزایی هم که وجود نداره به این خاطر وجود نداره که برای ما خوب نبوده. پس دیگه از بهشت از اینجا بهتر کجا میخواد؟ بعدم حالا بهشترش بکنن، بهشتر کجا میشه؟ بهشت خانه دوسته، همه جذابیت بهشت به دوسته. خدا رحمت کنه آقای دولابی رضوان الله تعالی، مثبت بهشت بدون دوست را باید هشت، باید گذاشت دارم بهشت بدون دوست را باید هشت. خب هشت و بهشت فرقشون در چیه؟ در بهست. به چیه؟ به امیر المؤمنین. شنیدین این حدیث رو بنام نقل که نقل کردن از حضرت که فرمون همه قرآن در حمد، همه حمد در بسم اللهش، همه بسم اللهش در بای بسم اللهش خلاصه شده. بعد فرمون و انا نقطه تو تحت البا، نقطه زیر بای بسم الله الرحمن الرحیم من علی. همه قرآن هم با نقطه نوشته شده دیگه، نه؟ چون الف یعنی نقطه کشیده عمودی، ب یعنی نقطه افقی که کشیده، به صورت افقی کشیده. همه قرآن امتداد نقطه است دیگه، همه قرآن خلاصه شده تو امیرالمؤمنین. قرآن شرح و بسط وجود امیرالمؤمنین. پس به امیرالمؤمنینه، نه؟ حالا بهشت بدون ده رو باید هش، یعنی بهشت بدون علی رو باید گذاشت رفت. همه لذت بخشی رفتن تو بهش اینه که آدم میره امیرالمؤمنین. درست؟ حالا سوال، اگه چشمت باز شد همینجا امیرالمؤمنین رو دیدی، اینجا بهشت هست یا نیست؟ حالا بله بهشت هست یا نیست؟ اگه اینجا امیرالمؤمنین رو دیدی، چشمت باز شد دیدی حضرت الان اینجا داشت، آه دیگه از این بهشت کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ بگو به من کجا بهتره منم بیام دهم باید. جای دیگه هست ما بریم؟ امیرالمومنین رو بذاریم بریم کجا؟ حالا دیدی بهشت و همینجا بهشت می زنده زنده آدم میره تو بهشت. به قول حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ سب کنم پیرشم بمیرم شب اول قبرم تیشه، عالم برزخم تیشه، نمیدونم برم پای میز محاکمه، نمیدونم صحرای محشر اونجا محشور بشم و محاکمه بشم و از پل صراط رد شم و با موفقیت وارد بهشت بشم. اوه این همه؟ خب من همین الان فیلم مجلس تو بهشتم. خب من که امروزم بهشت نقد حاصل میشم، بعده فردای زاهد را چرا باهم؟ پس دیدید زنده زنده آدم میتونه بره تو بهش، از همینجا میره تو بهش راحت. اگر کسی میانه اش با خدا صفا باشد، خداوند دست روی سرش میگذارد. دست خدا هم که میدونید که یه دیگه حجت خدا هست، که خدا دست میکشه رو سرش، این لطف و حجت خدا شامل حاله. اگه میخوایی دست امام زمان علیه السلام بالای سر قرار بگیره، یه نداریم تو زمان ظهور یزعو یدهو علی رؤوس الانام، حضرت دستشو میگیره بالای سر خلق، عقلهاشون متمرکز میشه، جمع میشه، نمیدونم حلمهاشون کامل میشه، عقلهاشون کامل میشه. میخوایی اینجوری بشه؟ رابطه تو با خدا با صفا کن. کسی که با خدا رابطه تو با صفا بشه، خدا دست به سر اون میکشه. در جمله آخر، با خدای خود صلح کن تا به مصلح عالم راه پیدا کن. این همه آدم ها تشنه دیدار امام زمان علیه السلام، این همه اللهم ارنی طلعت الرشید میگن، این همه میخوان راه پیدا کنن با حضرت، کلیدش همه اون مصلح عالم. اصلا کاری که امام زمان میکنه، کار مهم امام زمان اینه که میاد خلق رو با خدا آشتی میده، خلق رو با خدا آشتی میده. او مصلح عالمه، صلح ایجاد میکنه بین خلق و خدا. چون آدم ها با خدا آشتی کردن، دیگه هیچ دلیلی هم برای دعوا کردن با هم دیگه ندارن، صلح بین خلق هم جاری میشه. اصلش صلح بین عبد و مولاست. گفت شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، ساقیان رقص کنن باده مستانه. اگه میخوای به مصلح عالم راه پیدا کنی، باید با خدا صلح کنی. میشین یه جوری خلاصه آشتی کن با خدا، خودتا آشتی بده با خدا، هر جوری شده سر سجاده خدا آدم با خودش رو برداره که دیگه دلخوریا بره دیگه انشالله. یه دل صاف، یه دل مصفا با خدا داشته باشه انشاءالله. امیدواریم به برکت این ماه بزرگ خدای متعال قلبهای ما رو خانه رضا و رضایت خودش قرار بده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.